بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم اولین موضوعی که بحث کردیم این بود که آیا انسان حق ذاتی و اساسی در رابطه با پروردگار متعال داره یا نه، که مباحث رو مطرح کردیم. مطلب دومی که مطرح میشه اینه که آیا انسان ها نسبت به همدیگه حق ذاتی دارن یا حق ذاتی ندارن. منظور از حق ذاتی یعنی دیگه به قرار داده کسی این حق وجود نداره، بلکه ذات انسان در ارتباط با دیگری دارای این حق. من تکرار میکنم اینو، یعنی از سوی مخلوق دیگری این حق قابل نادیده گرفتن نیست. حالا خالق چه میتونه بکنه اون بحث دیگری است، ما با خالق بحثمون گذشت، فعلا با مخلوقیم. یعنی هیچ انسان دیگری نمیتونه این حق رو نسبت به من نادیده بگیره که این میشه حق ذاتی. البته حالا اگر ذاتی رو به معنای خودش تعریف بکنیم، نتیجهش این میشه که حتی از ناحیه خودم قابل نادیده گرفتن نیست، نه اینکه دیگری نمیتونه نادیده بگیره. یعنی منم نمیتونم بگم از حق خودم گذشتم، این حق رو اسقاط کردم. وقتی گفتیم این حق ذاتی است، یعنی هیچ کس نمیتونه نادیده بگیره، حتی خودم هم نمیتونم این حق رو نادیده بگیرم. ولی حالا به این قسمت قصه خیلی کاری نداریم، شاید در بعد بحثشو کردیم. اما آیا حقوقی ما داریم که انسانها نمیتونن اون رو نادیده بگیرن یا این چنین حقوقی وجود نداره؟ به این نکته توجه دارید که ما هر حقی رو که مطرح بکنیم و هر حال ممکنه با یه حقوقی در تعارض باشه. ما اندت تعارض رو بحث نمیکنیم. یعنی مثلا ممکنه که هر انسانی حق ذاتی داره، ولی تحفظ بر حق ذاتی ایشون مستلزم نادیده گرفتن حق ذاتی صدها نفر دیگه است. خب اینجا علل قاعده میگن در تعارض حقوق ذاتی ممکنه که یه حق ذاتی رو ما نادیده بگیریم. الان امروز ما میخوام نسبت به حق حیات صحبت کنیم، که ما حق داریم زنده باشیم. خب این حق حیاتی یا آقایی ممکنه که در تعارض با حق حیات بقیه باشه. چرا؟ چون اسلحه دستش گرفته میخواد 100 نفر رو به رگبار ببنده. اگر ما همینجا این آقا رو نکشیم، 100 نفر دیگه کشته میشن. پس این حق ذاتی در تعارض با چند حق ذاتی است. اینجا ممکنه بگیم که میشه این حق رو نادیده گرفت تا حقهای متعدد نادیده گرفته نشه. اینو ممکنه بگیم. پس این حق ذاتی اگرم بخواد محدود بشه، به خودش محدود میشه. من عرضم اینه، یعنی ما حق ذاتی رو اگر بخوام براش حد و قیدی تعریف کنیم، باید به خودش حد و قید تعریف کنیم، و الا اگر قرار باشه به غیر خودش تعریف کنیم، دیگه حق ذاتی نمیشه. پس حق ذاتی اون حقی است که قابل نادیده گرفتن نیست. در تعریف موسعش، یعنی حتی خودم هم نمیتونم نادیده بگیرم چه خاصه دیگران. در تعریف مزیقش اینه که دیگران نمیتونن نادیده بگیرن. اما این حق ذاتی ممکنه چی باشه؟ ممکنه که به خودش محدود بشه، ولی به غیر خودش محدود نمیشه. مثلا اگر عرض کردیم که یه حقی وجود داره به نام آزادی بیان، مثال دارم میزنم، آزادی بیان یه حقه. خب اگر یک کسی رو ما در بیان آزاد بگذاریم، دیگه نمیذاری هیچ کس آزادی بیان داشته باشه. پس ما او رو باید در بندش کنیم که بقیه آزادی داشته باشن، چون آزادی او بقیه رو در اسارت میکنه. پس او رو اسیر کنیم که بقیه آزاد باشن. پس حقوق ذاتی اگرم محدود و مقید بشه، به خودش محدود و مقید میشه، نه به غیر خودش. پس بحث امروز ما اینه که آیا انسان‌ها در برابر هم حقوق ذاتی دارن که غیر قابل نادیده گرفتن باشه، یا حقوق ذاتی نداره. بفهم این حقوق، مبنای این حقوق ما میگیم فطرته. و الان میخوام بگیم نقله. ما میخوام بگیم این حقوق رو ما باید ببینیم که از آیات و روایات به دست میاریم یا به دست نمیاریم. اگه قرار دادی باشه دیگه ما نمیتونیم این حقوق رو بین المللی بدانیم. قرار داده بین المللی ارزشش در قرار داده، یعنی قرار داده مؤخر میتونه قرار داده مقدم رو نقض کنه، ولی حقوق بشر میگه قابل نقض نیست. قید و بند به خودش قید میخوره، به غیر خودش قابل تغییر نیست. نکنید اگه ارزشش در سطح یک قرارداد باشه این قرارداد قابل نقضه. ما تا حالا با هم دیگه قرارداد بستیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر گفت اعدام ممنوعه، حالا از امروز میگیم اعدام هم اشکال نداره. گفتیم آدم کشی ممنوعه، از امروز میگیم آدم کشی هم میشه کرد. یعنی یک قرارداد باشه در حقیقت خب قرارداد مؤخر نقضش میکنه، ولی اعلامیه میگه این حق ذاتی انسانه، غیر قابل سلبه. خود اعلامیه اینو میگه، میگه حق ذاتی بخیر. چی میفهمه؟ نمیتونست در سطح بین المللی نیست، یک کشوری ممکنه بپذیره. آره ولی در سطح بین المللی نیست. نکنید این که ما میگیم حق ذاتی است، یعنی به توافق و معاهده و قرار داده اینا نیست که بگید قرار داده بعدی میاد اینو کنسل میکنه لغو میکنه. مثل ما قرارات راهنمایی رانندگی نیست، تا دیروز میمدیم اینجا ورود ممنوع بود، حالا اومدیم نه مثلا دو طرفه، بلکه این حقوق ذاتیه. حالا حقوق ذاتی اما این که میگید فطریه، اما این که میگید عقلیه، اما این که میگید غریزیه. خب ما اگه گفتیم حقوق ذاتی یعنی میگیم اشتباه جعل کردن. الان ما معتقد نیستیم که هر چی در دنیا جعل میشه ولو در سطح بین الملل، اینها چیه؟ اینا دقیقا منطبق با حقوق ذاتیه. یعنی ما ممکنه به یه حقوق ذاتی برسیم و بگیم اینا اشتباه جعل میکنن. الان اتفاقا یکی از موارد نقض همین اعلامیه حقوق بشر تو همین حق حیاتی که ما میگیم مجوز سخت جنینه، کشورهای زیادی اجازه سخت جنین میدن. خب میگن شما که میگه حق حیات حق ذاتی، چجوری اجازه سخت جنین میدی؟ خودش مورد نقضه، یعنی این خودش مورد نقضه. الان تو مباحث حقوق بشر هم همینه دیگه، میگن کشورهایی که اومدن حقوق ذاتی رو چیدن خودشون یه مواردی دارن که همین حقوق ذاتی رو دارن نقض میکنن، در حالی که خودشون میگن این حقوق ذاتیه. حقوق ذاتی است. نکنید حالا من از منظر بحث خودمون میگم، وقتی میگیم حقوق ذاتی است یعنی لولا اینکه خدا هم بگه این چنین حقی وجود دارد ما میفهمیدیم که وجود دارد. پس این حق نه به خاطر اینی که خدا اومده جعل کرده و وضع کرده. اگه خدا نمیفهمد ولا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید، ما بازم میفهمیدیم که خودکشی نباید کرد. درسته؟ پس حکم خداوند متعال ارشاد و همون است که فطرت ما میفهمه، نه اینکه خداوند متعال چون جعل کرده است نباید بکشیم. اگه جعل نکرده بود میتونستیم خودکشی کنیم. من این که میگم حق ذاتی رو خودم هم نمیتونم نادیده بگیرم، این تیکش مال همینجا بود دیگه، نمیخواستم تصریح کنم. و الا اگه حق حیات ذاتیه کسی نمیتونه خودشو بکشه، میگه من این حق منه دیگه، من نمیخوام از این حقم استفاده کنم. گفتیم این حق حقی است که خودت هم در بعضی موارد نمیتونی خودت نادیده بگیری. حالا اینو باید بحثش رو بکنیم که ببینیم چگونه. ولی اینکه قوانینی مخالف با حقوق ذاتی انسان جعل میشود یا قانون جعل میشه و مخالف با او اجرا میشه، اون نقض به اینه. آقا تو خلاف فطرت انسان داری حرف میزنی. بله
خب
ما قبل از ورود در این بحث اجازه بدید که بیام اول ببینیم که قرآن برای انسان چند مدل زندگی میشناسد، بعد کدوم مدل از زندگی رو برای انسان به عنوان یه حق تعریف میکنه، بعد این حق رو مقید به قیود یا حدودی میکنه یا نه. ما فعلا بحثمون نقلی، حالا کاری نداریم که اعلامیه چی میگه، ما میخواستیم از قرآن آن بفهم. خب در بعضیش خوبه ولی در بعضیش مثلا حق حیات دیگه جمعی و فردی معنی نداره. یعنی مثلا آزادی ممکنه بگید ولی حق حیات فرد فرد دیگه، حق حیات فرد، ولی این حق حیات به حق حیات محدود میشه، آزادی به آزادی محدود میشه. تجهید و الا این چنینه. حالا البته ما هنوز فقط اجازه بدید شروع کنم بعد خب همه جا به خاطر این نیست. اونجا میگن اگر مشکل پزشکی داشت شما میتونید سخت کنید، ولی در بعضی از کشورها مطلقا سخت جنین رو جایز میدونن. اون کشور خودمون رو نمیگیم، در کشورهایی که من گفتم نقضه اصلا مطلقا سخت جنین رو جایز میدونن. یعنی نگاه کنید اونا مبدع حق انسان و حق بشر رو از تولد به بعد میدونن، از وقتی که ولادت پیدا کرد، قبلش برای او حق نمیشناسن. نه، این سخت جنین در کشور ما به خاطر اینه که اگه کسی معلولیتی داره، مشکلاتی داره، اجازه سخت میدن. اون یه بحث دیگه، من با اون کشورهایی گفتم. پس بحث ما اینه که اول ببینیم چند مدل زندگی و حیات قرآن برای انسان شناسایی میکنه، بعد ببینیم که کدومهاشو مقدمه بر دیگری میکنه، کدومهاشو معارض میکنه. اینطوری آقا میفرماین که اولین حیات ما حیات نباتی است. انسان مثل هر موجود دیگه زندهی که غیر از جماداته یه حیاتی داره که حیات نباتیه. همونطور که یه گیاه رشد میکنه، انسان هم رشد میکنه. مثلا یه بچه نوزاد روز به روز بزرگتر میشه، دستش پاشه کلش، یه حیات نباتی داره مثل نباتات. در حیات نباتی احساس نیست، غریزه نیست، مهر نیست، غضب نیست، خشم نیست، کینه نیست، عداوت نیست. حیات نباتی اینه. خب در حیات نباتی اقتضاعات و ملزوماتی وجود داره. مثلا یه گیاه اگه بخواد رشد کنه، مکان مناسب میخواد، خاک مناسب میخواد، کود مناسب میخواد، آب مناسب میخواد، نور مناسب میخواد. پس یه اقتضاعاتی داره. نتیجهش هم چیه؟ نتیجهش اینه که خب این گیاه همینطور داره رشد میکنه. یه جنبه انسان همون جنبه نباتی بودن انسانه. یعنی انسان موجودی است در برابر جمادات. یعنی یه چیز جامد داریم، نه انسان مثل یه نباته. یعنی اگه بهش غذا بدی، آب بدی، این کارو بکنه، کم کم بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. این حیات نباتی انسانه. و قرآن گاهی وقتا از حیات نباتی انسان صحبت کرده و این حیات نباتی نه ربطی به حیات حیوانیش داره، نه ربطی به حیات انسانیش داره، نه ربطی به سایر جنبه های حیاتی داره. حضرت های جوادی آمودی میخوان بفرمان این آیه و جعلنا من الماء کل شیء حی، این ناظر به حیات نباتی انسانه. ما هر چیز زنده ای رو از آب قرار دادیم، شامل مطلق موجودات میشه که حیات نباتی دارن. یعنی همه اون چیزی که حیات نباتی دارد، این حیاتش به آب بستگی داره. گیاه و درخت و همه اینا به آب بستگی دارن، انسان به آب بستگی داره، حیوانات به آب بستگی دارن. و جعلنا من الماء کل شیء حی، این حی حی نباتیه. این حیات نباتی منشأش ماه، منشأش آبه، عمده منشأش ماه. پس خداوند متعال که میفهمد و جعلنا بله من الماء کل شیء حی، از آب هر چیزی رو، هر چیز زنده ای رو قرار دادیم، این حیات حیات نباتی است و اشاره به حیات نباتی است. انسان هم این حیات نباتی رو داره. در این حیات نباتی خودش متوقف بر آب، بر غذا، بر شرایط خودشه. اگر این شرایط باشه، کم کم همینطور رشد میکنه. ممکنه انسان در این حیات نباتی خودش دیگه هیچ حیات دیگه ای نداشته باشه. آره نه، یعنی اصلا وجودش به آب بستگی داره، بقاءن، حدوثن و بقاءن و جعل نامنه. البته ایشون عمدتاً میخوام بگن به این آیه اشاره به حیات نباتی کرده، حالا شرایط حیات نباتی از این آیه فهمیده میشه یا نه، ولی میخوام بگن به حیات نباتی در این آیه اشاره شده. به نظر میاد آیات دیگه هم هست که حیات نباتی ازش فهمیده میشه. من اینو که میگم گذشته از بحث ما به درد یه بحث دیگه هم میخوره، حالا بعد از این که گفتم مثلا خداوند متعال نسبت به بت‌ها میفهمد امواتون غیر و احیا و ما یشعرون ایان یبعثون. بت‌ها رو خدا میگه اینا امواتن، احیا نیستن. خب موت در این آیه به معنای مرگ نیست که ما میشناسیم. مرگ یعنی یه موجود زنده ای جان خودش رو از دست بده، این میشه اموات. در حالی که سنگ و چوب که اموات به این معنا نیستن. امواتون غیر و احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون. آیه قبلش هم بیارید. پس اموات در این آیه به معنای چیه؟ یعنی جمادند در برابر نبات. امواتون غیر و احیاء و ما یشعرون ایان یبعثون. خب پس در بعضی از موارد حیات، حیاتی که در قرآن گفته میشه در برابر موتیست که همون جماده. این حیات، حیات نباتیست. من اجازه بدید اینو تکمیل کنم. این که میگم این مهمه به خاطر این که شما الان در قرآن گاهی وقتا این وهابیت میگن که خدا میگه اینا امواتن. اموات یعنی کسی که جان داشته مرده، در حالی که اصلا بعضیه که میگه آیات که میگن امواتن، اموات منظورشون جاندار مرده نیست، بلکه منظور چیه؟ منظور جماداته. مثلا میگه امواتن یعنی جمادن اینها، اصلا انسان نیستن موجوده. این که گفتم به درد بحثای دیگه هم میخوره اینه. والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم یخلقون امواتون غیر احیا و ما یشعرون ایان یبعثون. اونایی که شما غیر خدا میخونید لا یخلقون شیئا، هیچی خلق نمیکنن و هم یخلقون، خودشون هم تازه آفریده میشن. اینا امواتون غیر احیا ان، اینا جمادن، اصلا حیات ندارن. و ما یشعرون ایان یبعثون. خب معلومه دیگه اموات به معنای ما نیستن دیگه، سنگ و چوب. من میخوام بگم جاهایی که قرآن در حقیقت حیات رو در برابر جماد اطلاق کرده. وهابیت اموات در قرآن رو همیشه به معنای مردگان میدونن نه جمادات، در حالی که اموات در قرآن بعضی جاها جمادات اصلا به معنای مرده نیست، که میگن مرده ها نمیشنوند. آره دیگه، جمادات دیگه، سنگ و چوب نمیشنوند. چی میفهمید؟ نه اینکه بشنوند اینطوری نیست دیگه. والذین یدعون من دون الله، نه والذین یدعون من دون الله اونا اموات نیستن، اون من دون الله امواتن. والذین یدعون من دونه کی لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. اونا که میخونن لا یخلقون، خب اونا که معلومه لا یخلقون، یعنی اینایی که دارن بت‌ها رو پرستش میکنن لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. خب اونا خودشون هم میگن ما. حالا به لحاظ معنا رو اول بفهمیم تا بعد به لحاظ ادبی رو جورش کنیم. به لحاظ معنا یعنی اونایی که بت میپرستیدن لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. خب اونا هم ادعا نداشتن، مگه اونا ادعا داشتن که ما کسی رو خلق میکنیم؟ نسبت به بت ها این بود دیگه. آه احسن، حالا این آیه رو بخونم بعد. ادبش مشکلی نداره. حالا چون ایشون توضیح می‌خواستن این آیه دیگه هم بخونم، کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، شما اموات بودید ما زندتون کردیم. اگه ما اموات بودیم اول، اموات ما فکر می‌کنیم این کسی که جان داشته و مرده. خدا بدء خلقت رو داره میگه، کیفه تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم، شما اموات بودید ما شما رو زنده کردیم. اموات چی بودیم؟ اموات یعنی جماد بودید دیگه، یعنی شما هیچ موجود زنده ای نبودید. پس اموات در قرآن در بعضی از موارد یعنی جمادات. حیات در برابر او چی؟ یعنی حیات در برابر جماد. کما این که آیاتی مثل همین که خدا میگه یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، یخرج الحی من المیت یعنی از یک شیء بی جان ما یه موجود زنده درست میکنیم. اون بی جان یعنی چی؟ یعنی یه چیز جماد. قدرت ما چیه؟ قدرت ما اینه که از یک جمادی داریم یه موجود زنده درست میکنیم. یا خود من منی یمنا مثلا نطفه، از خود نطفه، حالا یا مراحل قبلش. این میت در اینجا من میخوام بگم میت، اموات در قرآن در بعضی از موارد فقط بر جمادات اطلاق شده. یعنی خداوند متعال داره این مراحل خلقت رو از بعد از عالم ذر میگه یا از قبل از عالم ذر میگه؟ این که کیفت تکفرون بالله و کنتم امواتن، یعنی مبدع آفرینش ما رو کی میدونه خدا که ما اموات بودیم؟ چرا؟ از چه جهت؟ این داره اصلا مراحل آفرینش ما رو میگه. اول شما جماد بودید، فرض کنید خاک بودید، تین بودید. این که خدا میفهمد یا همه و بعد خلق الانسان من تین، همه انسان ها. خب اموات یعنی جماد هستن در تعبیر قرآن. این که وسط خلقت ماست، این که ما روح داشتیم، که این که اول خلقت نیست. خدا داره از بد و خلقت ما میگه، میگه شما اولش چی بودید؟ اموات بودید، شما خاک بودید، خلقتنی من نار و خلقتمو من تین، تین بودید و بعد خلق الانسان من تین دیگه. از یک جمادی بودید، حالا تعبیر قرآن اینه که بعد از خلق الانسان من تین. نکنید کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، این که بد و خلقت ما اول مرده بودیم بعد زنده شدیم. مرده بودن معنا نداره، چون مرده بودن در لغت ما و در فهم ما یعنی یک حالت مسبوقه به حیات. پس اموات در اینجا باید چی باشه؟ باید جماد بودید. و اتفاقا این واژه شناسی قرآن مهمه، خیلی هم به این دقت نمی کنن. حالا کسی قائله که شاید توی امواتون غیر و احیا که غیر از این نمیشه گفت اصلا، که اموات در اینجا یعنی جماد. ولی در ارتباط با عرض ما هم اگر کسی با ثبات باشه علال قاعده قائله. نه میدونید این احاطه بر قرآن میخواد که شما ببینید که قرآن اصلا واژه شناسیش چیه. چون اینکه فکر کنیم همیشه میت یا اموات در قرآن یعنی کسی جان داشته مرده، این تصور غلطه. حیات حیوانی، نه حیات نباتی. حیات نباتی نه، مثلا جنین حیات نباتی داره، همون نطفه در رحم حیات نباتی داره، ولی حیات حیوانی نداره تا قبل از 4 ماهگی. هی داره بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگتر میشه. این حیات، حیات نباتیه. مثلا فرض کنید این سنگ به خودی خود بزرگ بشه، بزرگ بشه، بزرگ بشه، اینطوری نیست. ولی گیاه چرا؟ ما عالم زر رو نمیدونیم چه خبره، ولی اگر عالم زر و عوالم دیگه‌ای بوده ولی بدء خلقت انسان از جماد بوده، حالا شاید روایات گفته باشن، من بلد نیستم، ولی ما میخوام بگیم همین بدع خلق الانسان من طین یعنی چو از جماد آفریده شدی. این کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، این به مراحل آفرینش ما نظر داره. هر جا فرق نمیکنه، ما مهم اینه که این موت در اینجا به معنای جماد باشه، ما همین رو میخوام اسمونو. نکنید عرض من اینه که اموات در این آیه یعنی جماد بودید، بعد ما به شما حیات دادیم، پس موت در آیه به معنای جماد، حیات در برابر جماده. شما هر چی که هستی، روحی یا جسمی، هر چی که هستی، هر چی که شما هستید اموات بودید. این که بدع خلق الانسان من طین یعنی چی؟ انسان چیه که خدا گفت از طین خلقش کردم؟ خب حضرت آدم روح بود یا جسم بود؟ جسم. پس انسان جسمه که خدا میگه بدع خلق الانسان؟ این حرف شما میگه انسان باید جسم باشه که خدا میگه بدع خلق الانسان؟ اصلا فرض کنیم حضرت آدم، حضرت آدم اگر جسمه پس انسان جسم دیگه، خدا به جسم میگه انسان دیگه، اصلا به روح کاری نداره. هر چی که بود خب عالم ارواح و اینها، اون عالم یک مبدعی برای خودش وجود داشته یا نه؟ ما به کی اشکالی نداریم، این که خدا میگه و کنتم امواتا فاحیاکم. خب بدع خلق الانسان من طین اینو میگه دیگه، آیه قرآن میگه دیگه، ما که از خودمون نمیگیم. شما سختتونه بگید ما از او خلق شدیم، آیه قرآن میگه بدع خلق، بدع خلق الانسان من طین. بسیار خوب. خب نشد بگیم دیگه. حالا به هر حال خواستیم به یه حیات نباتی آیات قرآن اشاره میکنه دیگه. حالا کلیتش همین تعابیری که عرض کردیم، مثل خب حیات مثلا و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض، این حیات، حیات نباتیه دیگه کلا. البته این حیات در مورد زمینه نه در مورد انسان، بله، ولی خدا حیات نباتی رو هم برای گیاه شناسایی میکنه هم برای انسان. آره اما آیاتی که خوندم تکرار شده البته در قرآن.